حافظ با اون همه تدبیر و با اون همه هوش و با اون همه اطلاعات باید میرفته و مرید این آقا میشده. خب مسلمه که حافظ خیلی شأنش بالاتر از این بوده که این عراجیف قبول بکنه. از این جهت وقتی که ما در دیوان حافظ میخونیم که میگه شیخم به تیره گفت تا دستدار و یه و ره و هه، یعنی با خشم و غضب و عصبانیت، شیخم به تیره گفت حرام است می مخور. گفتم که گوش هوش به هر خر نمی کنم، پیر مغان حکایت معقول می کند، معذور بر محال تو باور نمی کنم. به احتمال زیاد این شیخی که حافظ میگه همین آقای سیدالدین هست. بلا فاصله حافظ همراه او خاجو که هر دو اهل خانقاه امینالدین بودن میان از اونجا بیرون. ولی کسانی که مشروب میخوردند در اون زمان خیلی میترسیدند و باید در خفا مشروب بخورند. در وقتی که این آقا ولی فقیه زمان بوده و اون پادشاه که امیر مبارزالدین محمد اولین پادشاه آل مظفر بوده و اون هم بسیار سخت گیر بوده و فوق‌العاده کسی که مشروب میخورده اون شلاق رسه دفعه اول که و دفعه دوم یا سوم هم میدونیم که اون میکشته و حتی اینقدر شخص به کشتن علاقه داشته که بارها شرح میدن که وقتی که داشته نماز میخونده یک مقصر آوردن فورا نماز قطع کرده، آمده اون با دست خودش کشته، بعد رفته دو دفعه نماز از سر گرفته. حالا در این زمان وقتی که پیر مغان یک عده سالک داره، این سالک ها این پیروان باید به طور مخفی شراب بخورن، باید پنهان شراب بخورن. خود حافظ میگه به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. یا جای دیگه میگه در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم سراهی زمانه خون ریز است. خب باید قبول کنیم که در این شرایط سالک از ترس زاهدان کوتاه‌فکر و بیمنطق و به منظور مسئول بودن از آزار رسانی های مریدان بسیار زیاد و نادان این مجتهدین و علمای وقت مجبور بوده که همواره راسپوش و سرنگهدار باشد، یعنی آیین خودشه و تمام اسرار و رازهایی که در ارتباط با این آیین و دستورات پیر مغان میدونه مخفی کنه. خود حافظ میگه، میگه به پیر میکده گفتم که کیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. پس باید کسانی که میرفتن به میخانه با پیر مغان آشنایی داشتند و یا ارتباط داشتند باید راز میپوشیدند. بعد میگه چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. خرق پوش همین صوفی ها هستند. پس در این شرایط و اوضاع و احوال سالکی که پیرو پیر مغان بوده اگر سجاده خودشه به شراب میالوده، آن وقت یعنی راز خودشو فاش میکرده، یعنی میگفته من پیرو پیر مغان هستم، من زردشتی هستم. در اون صورت باید منتظر آزار مردم باشه. حالا حافظ میگه تو راز خودت باید همیشه مخفی بکنی، ولی آنطور پیرو پیر مغان باشی، آنطور پیرو موبد باشی که اگر به تو گفت که خودت رازت بیان کن و فاش کن و بگو من زردشتی هستم، در اون صورت تردید نکن، برای که پیر مغان مصلحت وقت بهتر از تو میدونه. این هم توضیح بود که من راجع به بیت چهارم غزل مجبور شدم عرض کنم. حالا در این غزل تعدادی واژه، تعدادی کلمه وجود داره که شاید بعضی دوستان معنای اونا رو ندونن. من اونا رو هم عرض میکنم خدمتشون. اول شروع میشه علا. این علا خطاب به شنونده است که میگه به من گوش کن، که در اینجا خطاب به خواننده است. حرف اینه در فارسی میگن حرف تنبیه، یعنی به من گوش کن، حواست به من معطوف کن. یا ایها تقریبا همون معنا میده، در فارسی باز میگن حرف ندا، اونم یعنی شنونده. ساقی به طور کلی به معنی کسی که آب میاره، ساقی به معنی آب‌آوره، آبده هست، آبدهنده هست، ولی به معنی شراب دهنده هم هست و در لغت پیاله گردان هم اون معنی کردند. ادر، ادر کسن، ادر یعنی دور بگردان. حالا یا ایها ساقی ادر کسن، ادر یعنی دور بگردان جام شرابه. کسن، کسن یعنی کاسه را یا پیاله را یا جام شراب را. یک مطلب دیگه هم خدمت دوستان عرض کنم که در ایران قدیم یک کدوهای کوچکی که الان هم ما همه جا میبینیم، کدوهای کوچکی بر میداشتند، اینها را دو نصف میکردند، داخل این کدوها را خالی میکردند، بیرونشون هم نقاشی و نقاشی خیلی قشنگ میکردند و از اونها برای شرابخاری استفاده میکردند. به این ظرف ها میگفتند چمانه و به کسی که شراب در اونها میگردونده میگفتن چمانی. البته تمام کارها رو باید مخفی و محرمانه میکردند، مثل همین حالا که مجبورن این کارو بکنن. یک دوستی داشتم، شادروان محمد علی سمره، سمر طالبی، این شخص گاهگاه شعر میگفت. یکی از دو بیتی که گفته بود من اینجا به طور معترضه عرض کنم، میگفت شه، ببخشید، شه داد به ما خدمت سربازی را، عیش و طرب و رقص و ورق بازی را، اما هنر خمینیان بود که او آموخت به ما فن عرق سازی را. وقتی که مجبور شدن مشروب این طور باشه، همه تو خون خودشون که الان میدونید انواع شراب ها رو میریزند و بسیاری جاها عرق هم درست میکنن. خب حالا ناول یعنی عطا کن، ناول ها یعنی عطا کن اونه به من. ها گفتم که ضمیر مفرد مؤنث غایب. به بوی نافعی در اینجا هست به امیده، بوی نافه. نافه هم دوستان میدونم که یک کیسه هست که از یک تخم مرغ بزرگتر هست، زیر شکم آهوی نر، آهوی ماده ندارد، آهوی نر، و بین ناف و عضو تناسلی آهو قرار داره. آهوهای مخصوصی بودند، حالا نمیدونم هستند یا نه، سابقا مشت که یا مشت هم میگن از اون کیسه به دست می آوردند و در عصر سازی به کار می بردند. سبا یا باد سبا یه بادی است که در ایران میگن از بیشتر از طرف مشرق و شمال شرقی میوزه و به طور منحنی میره به جنوب و به طرف جنوب میره، از شرق شمال شرقی و اینا، و این بسیار ملایم و خنک هست و وزش او در فصل بهار و بیشتر در زمان صبح، در وقت صبح. تره، تره با تا دست مو هست که معمولا خانم ها اون منحنی شکل مرتب میکنن و برای زینت و زیبایی میاندازن روی پیشانیشون که زیبا هستن زیباتر بشن. جعد هم همون موی فرفریست که مجعدم از همین کلمه هست به معنی فرد، موی فردار و فرفری. مشکین یا مشکین هم به معنی معطر و خوشبوست و در جاهایم به معنی سیاه رنگم به کار میره چون مشک سیاه بوده. جانان هم به معنی دلدار، معشوق یا معشوقه. حالا جرس که این دوستان جوانهای ایرانی نمیدونن چی هست، این یک جسمی تو خالی که بیشتر از آهن یا مس می ساختند و برای بلند شدن صدا از آن با جسم دیگری بر اون می کوبیدند. از این آلت برای آگاهی دادن به اعضای کاروانهای بازرگانی یا مسافری یا سپاهیان یا مردم شهرها در مورد زمان بیدار شدن یا حرکت یا وقت نماز و افطار و سحر استفاده می کردند. یعنی وقتی کاروان داشته می رفتی اجار منزل می کردن، صبح باید همه بیدار می شدند، در ساعت معین فورا نماز بخونن، حرکت کنن و برای که کار انجام بشه شروع می کردن جرس ها رو زدن. این ظرف های مسیر با اون چیز چکش هایی که داشتن تق تق می زدن و فورا بلند می شدن، کاروانی ها حرکت می کردن. یا ایام محرمزون هم که اذان می گفتند، گاگایی هم بهتری بودی که مردم از خواب بلند شن و افطاری و ببخشید سحری بخورن. این جرع از اینها می زدند. سجاده هم که هم به مصلا میگن، یعنی جایی که نماز می خونن، و هم به مسجد هم میگن سجاده، و هم پارچه یا فرشی هم که در موقع نماز زیر پا خودشون میاندازن اون هم میگن سجاده، یا پارچه کوچیکی هم که در اون مهر و تصویر نگه میدارن و موقع نماز خوندن جلوی خودشون برابر صورت و پیشونیشون میگذارن. پیر مغان هم که عرض کردم در ضمن صحبت در لغتنامه ده خدا اینطور تعریف شده، گفته بزرگ مغان یعنی پیشوایان دین زردشتی، پیشوای مجوسیان، مالک دیر، ریش سفید میکده، پیر میفروش. سالک هم در لغت به معنی رونده و حرکت کننده و داخل شونده در یک راه و به سوی مقصدی معین، و در عرفان و آیین به شخصی گفته می شود که به سوی حق و حقیقت سیر می کند و تا زمانی که به این سیر ادامه دهد، یعنی بین آغاز راه و پایان، میگنش سالک. محفل هم یعنی انجمن و اینها. با پوزش زیاد دیگه وقتتون نمیگیرم و میایم فقط ابیاته که زیاد طول نداره معنی میکنم و خداحافظی میکنم. یک مطلب دیگه در مورد این غزل باید عرض میکردم خدمتتون، در مورد بیت اول این غزل. بیت اول شما دوستان ببینید بود که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. این بیت از نظر ادبی و علم بدی اسمش هست ملمع، میم و لام و میم و عین، ملمع. دوستان اگر که یادداشت بکنن بد نیست. این بیت ملمع نامیده میشه. چرا ملمع؟ هر وقت یک مصرع از یک بیت یا یک بیت از یک شعر یا چند بیت از یک شعر به زبون فارسی باشه، به همون اندازه هم زبون عربی باشه، اینی میگن ملمع. همه، یعنی اگر یک مصرع فارسی باشه، یک مصرع عربی، یا یک بیت فارسی یک بیت عربی، یا چند بیت فارسی چند بیت عربی به اندازه هم، این جو شعر میگن ملمع. پس اولین بیت کتاب دیوان حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، یک مصرع فارسیه یک مصرع عربیه، پس این هست ملمع. ملمع در زبان به معنی درخشانه و غیر از درخشان به معنای گوناگون هم هست، رنگ چیزی که رنگین و اینها باشه گوناگون، و اونم میگن تقریبا به معنی همون ملون، تقریبا الوان رنگا رنگ. حافظ هم در خیلی جاها کلمه ملمع رو به کار برده. ای که در دلق ملمع طلبی ذوق حضور، چشم سری عجب از بی خردان میده، چشم سری مگر عجب از بی خردان میداری. یا میگه به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. دلق ملمع یعنی اون لباسی که درویشا می پوشیدن و اغلب وصله وصله بوده و گاهی وصله های رنگین و اینها که ملمع. پس این بیت اول از این نظر هم لازم بود من عرض کنم. حالا معنی بیت چی هست؟ حالا یا ایها ساقی که میگه معنیش اینه که ای ساقی جام شراب را به گردش درآور و به من برسان، زیرا من که در آغاز ورود به راه عشق را آسان میپنداشتم، اکنون با مشکلات فراوان روبرو شدم. و به طور ضمنی میخواد بگه که حالا که با مشکلات روبرو شدم میخواهم که با شراب با آرامش خاطر دست پیدا کنم. بیت دوم که میگه به بوی نافه ای کاخر سبازان تر بخشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاد در دلها. ما همیشه میگیم وقتی که یه جایی وقتی خیلی انتظار میکشیم میگیم آه چقدر انتظار کشیدم، دلم پرخون شد، دلم از بس که انتظار کشیدم پر از خون شد. حالا حافظ میگه من به این امید مدت هاست در انتظار هستم که باد صبا بوی خوش مشک را از طره، یعنی از موی ریخته شده بر روی پیشانی دلدارم به من برسونه. اما دل من در این انتظار خون شده و دل بسیاری دیگه و هنوز این نشده، به زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. بیت سوم میگه مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. میگه برای من در منزل یار فرصت زیادی برای آرامش و آسایش و بهرمندی از لذت حضور اون دلدار وجود نداره. درست مانند مسافری که همراه با کاروان به یک منزلگاه موقت رسیده و هنوز استراحت و رفع خستگی نکرده، زنگ و جرس به صدا در میآید که وقت حرکته. این مطلب میتونیم به تولد انسان در دنیا و زندگی کوتاه انسانها تشبیه کنیم. بیت چهارم میگه با توجه به اون بیت سوم میگه بیت چهارم هست به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. از کردم میشه گفت که سالک با خبر نبود، یعنی میشه گفت که ای سالک آیین پیر مغان، هرگاه پیر مغان به تو بگه که آیین و مذهب واقعی خودته آشکار کن، فورا بپذیر، فورا اعلام کن که من زردشتی هستم، زیرا این دستور برای اینه که تو از مراسم و تشریفاتی که جهت گذراندن مراحل سلوک ضروری است آگاه باشی. او میخواد تو آگاه باشی. اگر بگیم که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، یعنی او میخواد که سالک راه بی خبر نباشه از راه رسمه. ولی اگر خوندیم که سالک با خبر نبود، او به این جو باید معنیش کنیم که وقتی که پیر مغان میگه به این علته که سالک از همه چیز خبر نداره و اون میخواد سالک از این رسم و رسوم با خبر بکنه. هر دو جور میشه گفت، ولی دو جور باید معنی کردونه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. بله، میگه ما هم اکنون مثل مسافران یک کشتی هستیم که کشتی در دریا در گردابی ترسناک حائل، ترسناک گرفتار شده. در چنین شرایطی آنان که آسود خاطر در ساحل نشستند چگونه میتوانند از این نگرانی و حال پر از بیم و تشویشی که ما الان داریم آگاهی داشته باشند؟